بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 تفسیر سوره مبارکه معارج، استاد شبزنده‌دار، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على الإمام المبين صاحب العصر والزمان و خلیفه‌ن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. فرمودند که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این خودش بیان برای کلمه هلوع هست. اول به طور سربسته یک خاصیت انسان را ذکر میکنیم، میگیم انسان هلوع است. حالا یعنی چه؟ بازش میکنیم. اذا مسه و شر و جزوعا، وقتی تهی دستی مشکل مالی براش پیش بیاد، داد و فریاد و جزع راه میاندازه. ولی اگر که عوض بشه وضعش، مال سعه و رفاه بهش برسد، اونجام بخل می‌ورزه از فریاد رسیه به مردم. ولیکن کسانی هستند که در اثر تربیت دین این حالت تلون را ندارند، یک حال دارند، تهی دست باشند، در رفاه باشند، یک حال ثابت دارند. عرض کردیم این حال را اسمش میذاریم ثبات در شخصیت، برخلاف اون حال اول که اسمش تلون هست، رنگ به رنگ در آمدن. حالا عواملی که انسان را در شخصیت ثابت قدم نگاه میداره و یک وضع از اول عمر تا آخر ممکن هست بهش بدهد، اینا 9 عامل هست که در این آیات شریفه ذکر شده. 2 خونده شد. طبق روایت تداوم بر نافله، 1 در اموالشون با میل خودشون حقی برای سائل و محروم قرار داده باشند. حالا 3 والذین یصدقون بیوم الدین، آن گروه از نمازگزاران که باز این صفت را دارند که تصدیق می کنند به روز جزا، ای یؤمنون به ان یوم الجزاء والحساب حقون لا یشکون فی ذلک، تردیدی در مسئله معاد ندارند. علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر المیزان می‌فرمایند که مسئله عقیده به معاد در تربیت انسان اثرش بالاتر است از عقیده به مبدع، با اینکه همه معارف اسلام برمیگرده به توحید و خداشناسی، ولی در عین حال در تربیت انسان و پرورش انسان مسئله عقیده به معاد بالاتر از توحید است، برای خاطر اینکه اگه انسان عقیده مند باشه که خدا هست، خدا هم یگانه هست، اما خیال بکنه که این خدا یه محکمه عدل نداره، یه روز رسیدگی به کار اشخاص نداره، این مسئله اعتقاد به خدا و توحید که انسان را به طور کامل تربیت نمی کنه. و وقتی هر دو همراه شد، مخصوصا دویم، وقت بیشتر انسان را کنترل میکنه و تربیت میکنه. لذا میفرماد در نشانه سیوم، علامت سیوم، والذین یصدقون بیوم الدین. یه نکته خارج از باز مجمع عرض میکنیم و اون اینه که بعضی اوقات یه مطلب به شکل اسم ذکر میشه ولی گاهی به شکل فعل. مثلا در همین جا یه وقت میگیم والذین هم مصدقون به یوم الدین، مصدقون به عنوان اسم فاعل ذکر میکنیم، ولیکن در قرآن مجید والذین یصدقون به شکل فعل ذکر شده. اینجا ادبا میفرمایند که از یصدقونه یه مطلب میفهمیم که از مصدقونه نمیفهمیم، و اون مطلب اینه که جمله فعلی دلالت بر زمان داره و زمان تجدد داره، نو به نو میشه. در اسم زمان نیست، چون فعل دلالت بر زمان داره و زمان نو به نو پیش میاد، اون مطلبی که با جمله فعلی ذکر میکنند میخوان برسونن که این را نو نو بکنید، تجدیدش بکنید، سر وقتش هر از چند وقتی بروید. یعنی تصدیق به روز معاد، تلقین به این که معاد حتما هست، این را هر از چند وقتی تلقین به خودتون بکنید، به یاد خودتون بیارید، نه اینکه یه مرتبه انسان اوائل بلوغش مثلا بفهمه با یه دلیل که معاد حق هست این دیگه رها بکنه. علماء تربیت مرحوم آیت الله عظمای حائری قدس سره به خصوص در تربیت ها و درس های اخلاقیشون می فرمودند هر از چند وقتی اصل دلیل معاد را بنشینید، دوباره یاد خودتون بیارید، دلیل این که خدایی هست یاد خودتون بیارید، این برای خاطر که مؤثره برای انسان. حالا ملاحظه بفرمایید که اینجا والذین یصدقون بیوم الدین به شکل جمله فعلیه هست. مطلب بعد، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. علامت دیگر اونها اینه که از عذاب پروردگارشون ترس دارند، خائفون، مشفقون یعنی خائفون. معنایی که برای اشفاق در لغت خوندیم اینه که یه رقت قلبی دارند که از اون چه که می ترسند نمیتونن تحمل بکنند، اون رقت قلب وادارشون میکنه که مثلا گریه بکنن، حالت تضرع زیاد براشون پیش بیاد، این اسمش اشفاق هست. حالا اون مردمی که از عذاب پروردگار گریه میکنند، رو رقت قلبی که دارند و ترس از آینده هم دارند، این حالت رقت قلب وادارشون میکنه که تضرع کنند، ناله بکنند. این اشفاق هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. حالا چرا ترس دارند؟ چرا گاهی گریه می کنند مثلا در اثر رقت قلب از ترس عذاب؟ برای چه؟ چون عذاب پروردگار اونها که مسلم باشه که او در امن هست و عذاب به اون نمی رسد. هر کس احتمال میده که ممکنه من از کسانی باشم که معذب باشم. ان عذاب ربهم غیر مأمون ای لا یؤمن حلوله بمستحقیه، یعنی در امن نیست وارد شدن و حلول کردن او به کسانی که مستحق عذاب هستند و هم العصات و اون معصیتگران هستند. و هر کس هم این احتمال را میده که منم ممکنه جزء عصات باشم، منم جزء معصیتکاران ممکنه باشم، پس ممکنه به سر وقت من هم بیاد. وقیل معناه، بعض مفسرین در بیان این آیه شریفه اینطور بیان کردند که یخافون ان لا تقبل حسناتهم و یؤخذون بسیئاتهم، یعنی اینا میترسند که حسناتشون، کار خوبشون قبول نباشه چون شرایط قبولی نداشته باشه، ولی از اون طرف اخذ به سیئات بشن، اونا را بیگیرند به گناهانی که کرده اند. یخافون ان لا تقبل حسناتهم و یؤخذون به سیئاتهم. باز بعض مفسرین توضیح این آیه را اینطور داده اند که مکلف نمیدونه که واجبات را اونطوری که باید انجام بده انجام داده یا نه، محرمات را نمیدونه اونطوری که باید ترک کنه ترک کرده یا نه. اینه که ترس داره، وحشت داره، بین خوف و رجا هست، هم امیدوار است به کرم خدا و هم از این طرف نمیدونه چه کار کرده، این واجباتش را درست انجام داده، محرمات را ترک کرده یا نه. دیگه پناه به خدا اگه آدم بدونه که واجبات را درست انجام نداده و محرمات را انجام داده. وقیل غیر مأمون لأن المکلف، یعنی عذاب که انسان ازش در امان نیست، برای اینه که شخص مکلف نمیداند هل عد الواجب کما امر به، آیا واجب را اونطوری که امر به شده انجام داده، و هل انتها ان المحذور الا ما نهی عنه، آیا محذور یعنی محرم، اون که محرم بوده و ممنوع بوده، آیا ممنوعات و محرمات را اونطوری که نهی شده ترک کرده. اینجا یک حدیث عرض میکنیم اضافه مطلب، یک آیه شریفه. آیه شریفه 60 سوره مبارکه مؤمنون هست. اونجا میفرماد والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، کسانی هستند که کارها را انجام میدن، نماز میخونند، روزه میگیرند، جهاد میکنند، ادای وظیفه میکنند، اما همون وقتی که دارن انجام میدن دلشون میلرزه، همون وقت در ترس و لرز هستند. یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، برای خاطر همین که نمیدونن حالا این کاری که انجام میدن درسته یا نه، همینطور صحیح هست یا نه، با اینکه خیلی فکر کرده، دقت کرده، ولی در این حال لرز داره، ترس داره. این یک آیه شریفه. جابر جعفی نقل کرده که حضرت ابو جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه به من فرمود لا اخرجک الله من النقص و تقصیر، یعنی ای جابر خدا از دو تا صفت هیچگاه بیرونت ندارد، یکی از نقص و یکی از تقصیر. نقص یعنی همیشه کار خودت را ناقص حساب بکنی، بگی کار من کم بود داره، خیلی ارزش نداره. تقصیر یعنی نفس خودت را مقصر حساب بکنی، بگی من درست نمیرم دنبال وظائفم، درست سعی نمی کنم که وظائفم را انجام بدم. لا اخرجک الله من النقص و تقصیر. اگه انسان اینطور باشه این همیشه سعی میکنه جلوتر بره دیگه، ولی پناه به خدا اگه انسان گرفتار عجب شد، وقتی گرفتار عجب شد دیگه نقص برای عمل خودش حساب نمیکنه، عمل خودش را خیلی عالی و بالا حساب میکنه. گرفتار عجب که شد دیگه خودش را مقصر نمیبینه، میگه من کسی هستم که باید به جمال من صلوات بفرستند. اما اگه نه اینطور باشه که عمل خودش را ناقص ببینه، خودش را مقصر ببینه، این همیشه سعی میکنه که جلو بره، چه در عبادات، چه در درس خوندن، چه در اعمال خوب دیگه. اگه انسان اینطور باشه همیشه جلو میره و الا عجب. حدیث داریم که مانع اون انل ازدیاد، عجب نمیذاره دیگه انسان جلو بره، انسان را متوقف میکنه یا بر میگردونه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون ولو قدرنا ان انسانا یعلم ذلک من نفسه لکان آمنا. البته اگه فرض بشه که یه انسانی علم داره که هیچ کوتاهی نکرده، نه در محرمات نه در واجبات، این لکان آمنا، او در امن هست. اما حالا چه انسانیه که این را بدونه 100% که تمام جریانها را درست انجام داده؟ البته جریانهای اشخاص هم فرق میکنه دیگه، اونهایی که میرسن به مقام معصوم و امامت اونا یک جهات دیگری برای خودشون حساب میکنن، اونا یک وظائف دیگری برای خودشون میبینند و میترسن انجام نداده باشن. هر کس دیگه هرچی رشد بکنه ترسش بیشتره، وظیفه خودش رو سنگینتر میبینه. والذین هم لفروجهم حافظون، امتیاز دیگر اونها اینه که عورتهای خودشون رو حفظ میکنند، در هر جایی اطفاء شهوت نمیکنند، مگر دو جا، الا الا ازواجهم، مگر بر همسرانشون اگه همسر دارن، او ما ملکت ایمانهم یا ملک یمینشون، یعنی مالک باشن چیزی را، مثل کنیز که ملک یمین است، یعنی انسان تسلط برش داره، ملک یمین یعنی دستش تسلط بر او داره، او ما ملکت ایمانهم، یعنی الذین یحفظون فروجهم عن المناکه، حفظ میکنن فروج خودشون را از هر مورد نکاح و عمل جنسی، علی کل وجه به هر شکلی که باشه خودشون را حفظ میکنن، و سبب هر وجه و سببی خودشون را از او حفظ میکنن، الا علی الازواج او ملک الایمان، یا همسرشون و ملک دستهاشون یعنی مالک باشن، من الاما که اونا کنیزان هستن. حالا چیزایی که محرم میشه عبارت از چه هست که به طور ابهام اینجا ذکر شده؟ خدای نخواسته عمل قوم لوط، اون عمل همجنس با همجنس العیاذ بالله حرام، چون اون نه همسر انسانه و نه عمه انسانه. ارتباط اطفاء شهوت با حیوانات، که بعضی وقتا بشر اینقدر گرفتار شهوت میشه که با یه حیوان اکتفا میکنه، اون محرم است. زنا قسم سیوم محرم است. استمنا با دست یا نه اما اطفاء شهوت بکنه، اینا همه داخل در اقسام ممنوع هست، یعنی داخل در والذین هم لفروجهم حافظون هست. و بعض مفسرین نقل فرموده اند، صاحب مقتنیات و درر نقل می فرماد که ان العرب کانو یستمنون فی الاسفار، عرب وقتی که مسافرت می کردند و همسرانشون همراهشون نبوده، اطفاء شهوت با استمنا می کردند. وقت فنزلت الآیه، این آیه شریفه نازل شده برای منع از این کار، که نه الا الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این دو راه فقط دیگه، بقیهش هرچه هست ممنوع. فانهم غیر ملومین، که اینها نسبت به ترک حفظ فرج از ازواج و از اما و ملک یمینشون ملامت ندارند، اونجا جایش هست. فانهم غیر ملومین الا ترک حفظ الفروج عنهم. فمن ابتغا ورا ازالک، و هر کسی که طلب کند، ابتغا یعنی طلبه، کسی که طلب کند ورا ازالک جدای از این، غیر از این راهی که گفتیم، فاولائک هم العادون، اینا تجاوزگران از حد الهی هستند. آدون یعنی متجاوز از مرز الهی، هم العادون. ای فمن طلب وراء ما اباهه الله له، هر کس که طلب بکنه وراء ما سوای اون که خدا براش اباهه کرده است از فروج، فاولائک هم الذین تعدوا حدود الله، اینا کسانی هستند که تعدی از مرز خدا و حدی که خداوند داده برای اطفاء شهوت کرده اند. و خرجوا اما اباهه لهم، خارج شدن از اون که خدا براشون مباح کرده. این بحث تمام شد. در آیه شریف کلمه وراء داریم، وراء ازالک، یه معنای کلی برای وراء میخوایم ذکر بکنیم، کار به این آیه شریف نداریم. این غفلت نشه که این عبارت یه وقت بعدن براتون دست انداز بشه. مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در تبیان همینجا یه مقدار مفصلتر برای وراء ازالک معنا ذکر کرده اند، ایشون هم یه قسمتی از اون را ذکر کرده. مثلا ما اینجا نشستیم، اگه بگن وراء مسجد، وراء مسجد کجا هست؟ این رو میخواییم ذکر بکنیم که وراء مسجد کجاست. شما هر جا هستی اگه گفتن ما وراء مکانک، این ما وراء مکان شما کجا هست؟ پشت سرتونه؟ جلو روتونه؟ طرف دست راستتونه؟ طرف دست چپتونه؟ بالای سرتونه؟ زیر پاتونه؟ کجا ما وراء ازالکه؟ ما وراء ازالک خارج از این مرز، همین خارج از این مرزی که شما هستی دیگه، هر طرفش حساب بکنید. پشت سرتون ورائه، جلوتون ورائه، دست راستتون ورائه، دست چپتون ورائه، بالای سرتون ورائه، به همینطور. این را میخواییم بگیم، چون این خیلی از جاها هست در قرآن مجید، در احادیث، که کلمه ورا استعمال میشه و انسان اونجاها گیچه که این یعنی چی. مثلا آیه شریفه داریم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، اونجا وراء یعنی چی؟ که کسانی که در حال احتضار هستند و جان میدن، و من ورائهم برزخون، اونجا معناش کردن امامهم یعنی جلوشون. بعضی جاها وراء یعنی پشت سر. این برای خاطره که تو وراء نه جلو افتاده نه عقب افتاده، همه قد خارج از این مکان منظوره. حالا دیگه هر چی هست شامل میشه. می فرمان که و معنا ورا ازالک ما خرج عن حده، هر چیزی که از مرز شخص خارج باشه، از اینجایی که هست خارج، من ای جهت امکان، حالا هر جهتی که دیگه باشه، یعنی یمین باشه، یسار باشه، خمس باشه، امام باشه، هر چی باشه میگیم ورا. حالا در ما نحن فیه که آیه شریفه هست، اینجا میگیم که فمن ابتغى وراء ذلك، هر کس که طلب بکنه وراء این ازواج و ما ملکت ایمان، این وراء اینجا یعنی چی؟ یعنی از این مرز خارج بشه. حالا میخواد عمل قوم لوط العیاذ بالله باشه، میخواد زنا باشه، میخواد با بهائم باشه، میخواد استمنا باشه، هر چی دیگه باشه، همه اینها را شامل میشه. بعد میفرمان والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امتیاز دیگر اونها و صفت برجسته دیگر اونها اینه که امانت را رعایت میکنند. رعایت یعنی حفظ، ای حافظون امانت ها را حفظ میکنند و همینطور عهدها و پیمانها را حفظ میکنند. خب مصداق امانت چه هست؟ امانات یعنی چه؟ مصداقش چه هست؟ میفرمان ول امانت و ما یعتمن المرء علیه، هر چیزی که انسان را امین بشمارند و در اثر این که امین شمردند به دستش سپرده اند، این اسمش امانت است. حالا هر چی میخواد باشه. یه وقت یه کسی کتاب میده به دست شما، شما رو امین میدونه، این امانت است. ناموسش میسپاره به دست شما، میخواد بره مسافرت، امانت است. از دنیا میخواد بره وصیت میکنه، میگه من این گرفتاریا دارم، نمازم نخوندم، روزم نخوندم، این کار بشه، این وصیت میشه امانت. علاوه بر اینها مرحوم طبرسی میفرمان حکومات، فرمانداری ها، استانداری ها، ریاست های بالاتر، تمام اینا میفرمان چی چیه؟ جزء امانت های اجتماع هست. این تونی که امانت صرف این باشه که یک کتاب مثلا دست انسان دادن یا یه 10,000 تومانی پول دست انسان دادن، نه، یه معنای وسیع داره که خیلی زیبا مرحوم طبرسی بیان فرموده. میفرمان ول امانتو ما یعتمن المرء علیه، امانت اون چیزی است که امین شمرده میشود شخص بر او، چون امین دانستندش سپردن بهش. حالا مثالش الوصایا، یک کسی از دنیا مخابره کارهایی داره وصیت میکنه، کارهایی که او وصیت کرده میشه امانتی نزد وصی. دو الودائع، امانتهای معمولی که دست اشخاص میسپارند، خودش نمیتونه حفظ بکنه، میسپاره به کسی، ودائع، ودیعه ها، اینا امانت هست. ول حکومات، حکومت ها، ریاست ها، فرمانداری ها، استانداری ها، ریاست ها، هر حکومتی بر بشر، اینا امانت الهی هست و امانت خود جامعه هست. در کتاب شریف نهج البلاغه نامه پنجم که قسمت دویم نهج البلاغه هست، نهج البلاغه خطب داره، رسائل و نامه ها داره، کلمات قصار داره، این سه بخش. در قسم دویم که نامه ها و رسائل هست، اونجا نامه پنجم، حضرت نامه ای که نوشتن به اشعث، اونجا می فرماد که و ان عملک لیس لک بتعمه، عمل یعنی کار اداری، این کار اداری که واگذار به تو شده، این وظیفه ای که به تو داده شده، ان عملک لیس لک بتعمه، این یه لقمه شیرین نیست که دادنت گفتن بگیر بخور و ببر. و لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ امانه. این یه امانتیه که به گردنت گذاشتن، باید مواظب این امانت باشی. حالا مرحوم طبرسی هم گرفته از حضرت امیر علیه السلام که در نهج البلاغه میفرماد کار اداری تو، بلکه هر کاری از اجتماع به انسان دستش باشه، چه کار اداری چه غیر کار اداری، این امانت اجتماع هست، امانت جامعه و الهی هست، باید حفظش بکنه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. این مسئله امانت داری به این معنای وسیعش به قدری عکس العمل و اثر خوب داره که اگه انسان امانت دار باشه، ما طلاب این منصب روحانیت که به دستمون آمده است، این امانت است برادران عزیز. این عمامه که سر ما هست یا یه عبا ولو عمامه نباشه به دوش شما برادر عزیز، این امانت است. یعنی این مال یه رشته خاص است، این مال صف نعال انبیا هست، این انبیا از بالا گرفته میاد پایین، اون صف آخرش که خیلی هم شرافتمند هست صف روحانیت. هر کدام از ما اگه یک قدم برداریم که خدای نخواسته یک کسی بگه چرا طلبه ها این کار میکنن، ما حفظ امانت نکرده ایم. اگه درست درس نخوندیم حفظ امانت نکرده ایم، خیانت در امانت کردیم. مدرسه ها که در اتاقش مساکن هستیم امانت دست ما هست و همینطور. حالا این امانت داری در تمام جاهاش با یه چیز دیگری که حفظ زبان باشه، اگه این دوتا در یک کسی پیدا شد، امانت دار شد حافظ زبان هم شد. این بعض بزرگان فرمودند همین دوتا مقام انسان را میرسونه به جایی که عالم برزخ اشخاص را میبینه، عذاب اشخاصی که در برزخ معذبند میبینه، نعمت و خوشی اشخاصی که در عالم برزخ در نعمت هستند میبینه. این جمله را تفسیر مقتنیات و درر من دیدم نقل میکنه، اونجا ایشون میفرماند بعض بزرگان فرموده اند من تصف بالامانت و کتم الاسرار، کسی امانتدار باشه با این معنای وسیعی که گفتیم، اسرارم بپوشونه، زبانش حفظ بکنه، رازها را نگه بداره. یه رازی از یه کسی دیده، عیبی از یه برادر دینی دیده، این به زبان نیاره، رازدار باشه که وقتی از دنیا میره این صندوق سینش جای اسرار مردم باشه که فاش نشده و همراه میبره داخل خانه قبر و اسرار را پنهان بداره، کتم اسرار کنه. اون وقت سمع کلام الموتا و عذابهم و نعیمهم، این صدای مردگان را میشنوه، وضع عالم برزخ را میشنوه، عذابشون را میبینه، خوشیهاشون را میبینه. برای مرحوم آقای حاج خباس قمی، خیلی نمیخواد راه دور ما بریم، مرحوم آقای حاج خباس قمی رضوان الله علیه صاحب مفاتیح که در همین حوزه مقدسه هم بودن، ایشون براش جریانی پیش آمده که در تشرف به وادی السلام نجف اشرف صدای مرده ای را شنیده است و خودشون در همین جا بالای منبر آیت الله عراقی می فرمان خودم بودم در همین قسمتی که بیرونی منزل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هست، این قسمت مرحوم آقای حاج خباس قمی منبر بود همینجا، او خانه یک کسی بوده بالای منبر، خود مرحوم آقای حاج خباس جریان شنیدن اون صدا را نقل کرد. خب وقتی انسان روحش پاک باشه، مواظب باشه، رشد میکنه، سر و کار پیدا میکنه با عالم برزخ، اینه که مسئله امانت میشه مهم و بعدش هم عهد، عهدها، پیمانها و اون روایاتی که رسیده درباره رعایت عهد. اینا مثالها و موارد برای امانت. بعد میفرمان بعضیا فرمودن امانت عبارت از ایمان به خدا، این ایمان به خدا امانت دست انسان هست، ایمان به معاد امانت دست انسان هست، اعتقاد به اون چه بر ما واجب هست عمل بهش کردن و بالاخره شرایع و قوانین دین، اینا همه امانت هستند. وقت امانت دیگه وسیع تر از معانی سابقش میشه. میفرمان که وقیل الامانه الایمان و ما اخذ الله علی عباده، اون چه خدا خواسته و گرفته بر بندگانش، یعنی عهد گرفته که باید عمل بکنید، باید داشته باشید، من تصدیق به ما اوجبه علیهم، یه چیزی هست که خدا عهد کرده بر بندگانش، یعنی گرفته پیمان که عمل بکنند، یه چیزی عهد گرفته که تصدیق داشته باشند، نماز، روزه، زکات، حج، این نمونه کارا خداوند بر ما عهد کرده که عمل بکنیم. ولی نسبت به نبوت، نسبت به معاد، نسبت به خود حضرت حق، نسبت به اینا چه بر ما عهد کرده؟ تصدیق بهش. اونا عمل نداره، او خودش ایمان داره، تصدیق فقط داره. پس و ما اخذ الله علی عباده من تصدیق به ما اوجبه علیهم، مثل اعتقاد به معاد، تصدیق به معاد، والعمل بما یجب علیهم العمل به، و همینطور عمل به اون چیزهایی که برشون واجب هست، همه اینا میشه مصادیق امانت. والذین هم به شهاداتهم قائمون، امتیاز دیگر اونها اینه که نسبت به شهادتها و گواهیها قیام میکنند، ای یقیمون الشهادات التی تلزم، اقامه میکنند، انجام میدند اون شهادت ها و گواهی هایی که لازم میشه که انجام بدهند. در هر موردی که یک گواهی دارند، اگه لازم شد میان حاضر میشن گواهی را میدن. شهادت یعنی چه؟ و شهاده الاخبار و بشی انهو علا ما شاهدوه، شهادت دو جا استعمال داره، این کلمه آخر هست و دقیق هم هست. اگه خسته شدید تو دلتون یه صلوات بفرستید تا من این یه سطر رو بخونم و رد شید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا برکاتش بر همه شما نازل کنه. که ما عرض کردیم آهسته شما بلند صلوات فرستید. این یه سطر حواستون باشه، شهادت دو جا استعمال داره. یه وقت خود شما یه مطلب را دیدی خودتون میخواید بگویید، وقتی خودتون یه مطلبی را دیدید میخواید ذکرش بکنید، بعضی وقتا میگی شهد تو ان زیدن قائم، یعنی من گواهی میدم که زید قائمه، یعنی قسم میخورم. گفتن این شهد تو یعنی قسم میخورم، حتما اینطور. حالا چه بگید؟ شهد تو بالله و چه نگید؟ این یه مطلبه، این قسم بر بیان حرف خود انسانه، حرف روزمره که میخواد بزنه چی تو میگه والله. بعض وقتا عرب میگه شهد تو، این یه رقم شهادت است. ولی یه شهادت است که یه نزاعی هست، گفتگویی هست. یه کسی میگه من دیدم فلان کس دزدی کرد، و او وقت او گفته فلان کس هم خبر داره. حالا میان به شما میگن آقا بیا شما هم شهادت بده که اونا که میگن دیدیم فلان کس دزدی کرده راست میگن، درست میگن. شما میایید در محکمه شهادت میدی. این شهادت دوم غیر از شهادت اول هست. او شهادت اول صرف اینه که انسان حرف روزمرش که میزنه بعض وقتا قسم میخوره، بعض وقتا کلمه اشهدو میگه، یعنی برای تأکید مطلب. حالا کدومی اینا اینجا منظوره؟ دویومی منظوره. ولذا میفرمان الشهادتو الاخبار به شیء، اما نه هر اخبار به شیء، الاخبار به شیء الا انه الا ما شاهدوه، یعنی خبر میده، گزارش میده که مطلب همینطوره که این آقایون مشاهده کردند و میگن، یعنی همینطور که مدعی میگه من دیدم این طور شده، فلان کس فلان کس را کشته، فلان کس فلان چیز را دزدیده، راست میگه. این میشه شهادت معمولی در محکمه ها و دادگاه ها. الاخبار به شیء الا انه الا ما شاهدوه، یعنی طبق اون چی اونا میگن کسایی که دیدن راست میگن. و ذالک، توضیح مطلب اینه که قد یکون عن مشاهدت للمخبر به، گاهی شهادت شهادت اینه که من مشاهده کرده ام حرفی را که میزنم، مخبر به یعنی مطلبی که داره میگه، حرفی که میزنه. این همون اولیه که میگه شهد تو بالله ان زیدن قائم یا شهد تو ان زیدن قائم. ولی وقد یکون عن مشاهدت ما یدعون علیه، ولی یه وقت هست که میخواد شهادت بده که من هم مشاهده کرده ام چیزی که اینا مرا خونده اند که بیو شهادت بده. یعنی قبلا یه ادعای اونا کردن، یه حرفی زدن، حالا از او شهادت میخوان. ما در این آیه شریفه که میگوییم والذین هم به شهاداتهم قائمون، کدام منظوره؟ این دویم منظوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.